صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 31 مجله هفتگی صدای دیگر ابتدا در میزگردی با حضور شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس و نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، به بررسی روابط زن و مرد در محیط‌های کاری در ایران می‌پردازیم. سپس نگاهی خواهیم داشت به نقش زنان در عملیات انتحاری و در پایان باز هم خبری تلخ و تکان دهنده از قتل‌های ناموسی در کردستان ایران خواهیم داشت. با ما بمانید. روابط زن و مرد در محیط کار، در خیابان، در خانه، در تعطیلات، در روزهای کاری، در روزهای غیرکاری، اینها همه مواردی هستند که سالهاست دغدغه جامعه و حکومت بوده است. جامعه از آن منظر که درگیری در چنین بایدها و نبایدهایی برایش اجتناب ناپذیر است و حکومتها از آن منظر که میخواهند نظم را بر جامعه حکم فرما کنند. اما در ایران و سایر کشورهای اسلامی یک دغدغه دیگر هم وجود دارد و آن هم دغدغه حفظ دین است. آن هم دینی که پر است از تفاسیر در مورد روابط زن و مرد. خانم دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و خانم نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، در میزگرد مجله صدای دیگر حضور دارند تا به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم افضلی، بهتره بحث را از ایران آغاز کنیم. موقعیت فعلی روابط زنان و مردان در محیط‌های کاری در جامعه ایران چطوره؟ با توجه به این نکته که گویا در سال‌های اخیر زنان ایرانی حضور گسترده‌تری هم در جامعه پیدا کردند.
حضور زن ایرانی چه در عرصه تحصیل چه در عرصه اشتغال در سال اخیر خب رشد خیلی زیادی داشته و زنان واقعا حاصل حضور در جامعه هستن. مردان هم تا جایی که تحقیقات نشون میده و مشاهده ساده اجتماع نشون میده مشکلی با این قضیه نداره، یعنی ما تا حد زیادی عرف اینو پذیرفته که زن در جامعه حضور داشته باشه و روابط کاری و تحصیلی کاملا از روابط حالا جنسی یا روابط غیر کاری جدا باشه، ولی اونطور که پیداست هنوز این قضیه برای بخش مهمی از حاکمیت جا نیفتاده و به حال اراده هست خصوص در این سالهای اخیر در دولت آقای احمدی نژاد که باز برگردن به همون ایدئولوژی اولیه‌شون که باید تا جا که ممکنه تفکیک وجود داشته باشه و خب تفکیک جنسیتی در اغلب موارد این ضربه رو خب به زن وارد میکنه.
خانم شفیق، یا تفکیک جنسیتی رو ما میتونیم به عنوان یک فرم اجتماعی برای حفظ سلامت جامعه به کار ببریم مثلا در محیط کاری؟
من می‌خواستم قبل از اینکه وارد این صحبت بشم اشاره کنم به این موضوع که از همون ابتدا وقتی که مسئله دین و دولت، یعنی دین و حکومت با هم اختلاط پیدا بکنه، ما به ناگزیر وارد تفکیک جنسیتی میشیم. اینکه اسلامگرایان در ایران از همون ابتدا خب چرا نتونستن در واقع حتی نخواستن که این مسئله رو به این شکل امروزی مطرح بکنن و نتونستن، به خاطر اینکه در جامعه ایران حضور زنان در تظاهرات در مقطع انقلاب که 30 سال پیش بود اینقدر وسیع بود که خب اینها سعی کردن که این نیرو رو به نفع خودشون جهت دهی کنن. در موقع انقلاب یک نوع استراتژی این اسلامگرایان بود که خب زنان رو دعوت بکنن به تشکیل جامعه اسلامی و حتی بگن که خانم‌ها برن تو جبهه به برادران کمک کنن، نمیدونم در جامعه حاضر باشن ولی با حفظ اسلام. خب این استراتژی هم به جایی نرسید به خاطر اینکه روز به روز زنها بیشتر متوجه شدن که اصلا چنین خط و خطوطی با منافع بنیادی اونها به عنوان یک انسانی که میخواد حقوق خودش داشته باشه در تضاد. از طرف دیگه مردها هم همطوری که خانم افضلی گفتن از مدت ها پیش در جامعه ما این مسئله تقریبا جا افتاده بود به شکل عرفی و روز به روز هم بیشتر مطرح شد که بالاخره خانم ها میتونن در جامعه باشن و اصولا در همه جوامع دنیا باید اینو در نظر داشت که این یک روندی بوده که به کمک قوانین پیشرو میسر شده. متاسفانه تو مملکت ما عقب‌گرایی حاکمه، یعنی مسئله منافع جامعه نیست بلکه منافع یک عده مشخصی است که به نام دغدغه دین دغدغه قدرت خودشون رو دارن و اون رو اعمال میکنن و این اعمال قدرت و کنترل جامعه هم از طریق اعمال قدرت بر زنان میگذره، یعنی موضوع زنها تبدیل شده به یک وسیله برای کنترل کل جامعه و مسئله روابط آزاد و اینها هم تبدیل شده به یک پیراهن عثمانی برای اینکه بخوان زنها رو برگردونن به خونه.
خانم افضلی، یک استاد فلسفه دانشگاه تهران، خانم نفیسه فیاضبخش، گفتن که بیشتر پرونده های طلاق در ایران ناشی از ارتباط مردان و زنان در محیط کاریه. آیا این گفته به نظر شما پایه و اساس علمی و تحقیقاتی در ایران داره؟
ببینید، معمولا شاید هم بگم اکثرا آماری که مسئولان حکومت ما اعلام میکنن غلط و گمراه کننده است، چون هیچ وقت هیچ نهادی نمیتونه پیگیری کنه و هیچ وقت اینا پاسخگو نیستن. خیلی راحت این آمار رو به کار میبرن. پژوهش زیادی داریم در مورد طلاق و خیلی راحت میشه اونا رو بررسی کرد، بررسی شده و کتاب ها در موردش نوشته شده. وقتی خب تحریف خیلی بزرگ این هم پژوهشگر انجام میشه به این راحتی توسط این خانم، خب دیگه حرفی نمیشه زد. یعنی که یک سیاستی رو در پیش میگیرن این حکومت ها، بخش مختلفش، خیلی راحت میان آمارسازی میکنن. مثلا بحث طرح امنیت اجتماعی که گفتن مثلا 80% 90% ده ها عدد مختلف هر دفعه گفتن ما مزاحمت نوامیس برطرف شد یا قبلش اینجور بود بعدش اونطور شد. و خب اینا اصلا قابل اتکا نیست، چون اصولا همچین تحقیقی انجام نشده در این نهادها و چیزایی که انجام شده در دانشگاه محافل آکادمیک کاملا خلاف این حرفا رو ثابت میکنه. هدفی که اونا دارن در واقع کنترل کامل و شدید روابط جنسی هستش در کل جامعه به عنوان اهرم فشار برای کنترل در واقع خواستار و مطالبات دیگه مردم جامعه. و خب ما می‌بینیم الان شدیدترین قوانین در مورد روابط جنسی هستش. من اون حضور یک روزه که در بند عمومی زندان اوین داشتم می‌دیدم چقدر دختران و جوانان و زنهایی که اونجا هستن به خاطر حال به اسم خودشون گفتن رابطه ای، خاطر رابطه با جنس مخالف، رابطه کاملا خودخواسته، نه تجاوزی نه بحثی، ولی اینا همه اینا رو به خاطر کنترل تمام رابطه جنسی از تفکیک جنسی شروع میشه و تا مجازات زیادی که بخواد همه اینا تحت سیطره حکومت قرار بده، تفکیک جنسیتی، تفکیک محیط کار، پارتیشن بندی، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها. الان که در دانشگاه ها میخوان روز دختران روز پسران کنن دانشگاه رو که اصلا هیچ ارتباط نداشته باشن، حالا همه اینا فقط همین نشون میده که هم خواستار محدودن حضور زنان در جامعه هستن در وهله اول و در وهله دوم کنترل روابط جنسی کل جامعه.
خانم شفیق، دلیل اهمیت روابط جنسی در حکومت ایران چیه؟ آیا این اهمیت دارای یک بنیان جامعه شناختی و روانشناختی یا فقط به ریشه‌های مذهبی برمیگرده؟
در واقع هر دوی اینها هستش، به خاطر اینکه اون قانونی که به نام مذهب یا شریعت مطرح میشه یک قانونی است که تبعیض جنسی در ذاتشه. هر جایی که مذهب از محدوده رابطه شخصی با خدا بیاد وارد مسئله اجتماعی بشه، مسئله جنسیت در مرکزش. ولی علتش اینه که مسئله به اصطلاح نهاد خانواده که یک مرکزی هستش که زن و مرد درش هستن و غیر از اون روابط، از این طریق یک سلسله مراتب قدرت رو در جامعه برقرار میکنه و اینجا مذهب طبق قانون مذهبی به خدمت قدرت مرد سالار و پدر سالار در میاد. به همین دلیل هم هستش که این پاشنه آشیل اینو هستش. این در از یه طرف نقطه ضعف بنیادیشونه، برای که اونجاست که مسئله قدرتشون متزلزل میشه اگر که این بندها گسسته بشه. اینها کیو میخوان کنترل کنن؟ دوم اون سلسله مراتبی رو که در قدرت در جامعه برقراره و اینا به معنای اون، حالا فرض کنیم تو جامعه خودمون نگاه کنیم، مثلا در یک خانواده به عنوان پدر سالاری میگن قانون دست به اصطلاح پدر یا مرد. خب بعد میرین همطوری بالا تو این سلسله مراتب قدرت میرسیم به ولایت فقیه که ظاهرا بعد پدر مثلا جامعه باشه و بقیه هم دنبالش را بیفتن. خب این سلسله مراتب قدرت از طریق تنظیم روابط جنسیتی حفظ میشه دیگه. حالا این بعد سیاسی قضیه. بعد این خودش یک فکر عقب‌گرایی راجع به زن رو رایج میکنه که زن همونطوری که در قانون ازدواجیشون هم هست مثل متعه، مثل کالا مورد خرید و فروش قرار میگیره و حقی هم نداره نسبت به بدن خودش. بعد ما هر گونه تمنای جنسی به طور آزاد خب طبیعتاً گناه محسوب میشه. ما در چنین فضایی طبعاً تمام این وهم ها، تمام این وهم های جنسیتی دامن میزنه به اینکه مسئله جنسیت امروز تقریبا مسئله اصلی جامعه ایران، حالا چه در سطح قدرت چه در سطح شوخی ها. تأسف عمیقی که باقی میمونه اینه که یک انرژی وسیع چه در سطح جامعه بیرون از قدرت چه در سطح خود قدرت صرف این مسئله میشه که میشه با آزادی این انرژی در جهت خلاقیت و سازندگی و عشق و آزادی به کار بره.
خانم افضلی، یه جمله دیگه ای از خانم فیاضبخش رو براتون میخونم. ایشون در مصاحبه شون با خبرگزاری فارس گفتن اگرچه حضور زن در اجتماع مفیده، اما اگر این حضور به گناه و مفسده بیانجامد طبق حکم خدا حرام است.
من خیلی متاسفم از شنیدن همچین جمله از این فرد و خب هم این هم نشانه‌های خیلی نشانه‌های دیگه واقعا یک زنگ خطر بزرگی است برای جامعه ما و برای جنبش زنان ما که این تفکر فقط در حد تفکر نیست و واقعا داره عملی میشه و کاربردی میشه. همه اینا ما همونطور که ما می‌بینیم سری طرح‌هایی داره میاد که الان خیلی لفافه نمایش صحبت میشه، مثل طرح تسهیل اشتغال زنان که خیلی گنگ تا حالا چند تا خبر در موردش منتشر شده ولی هیچ وقت اصلا گفته نمیشه که چی هست این هر ماهیتش، ولی دائم گفته میشه برای تحکیم بنیان خانواده و برای سهولت حضور بیشتر زنان در خانواده. خب این کاملا مشخصه که با شناور کردن حالا ساعت کار زنان، نیمه وقت کردن و یه سری مسائل از این دست، کاملا میخوان زنان خانه‌نشین کنن و هدف اصلیشون حالا از همه این حرفا و از طرحهای تصدیق گرفته تا بحثی که در مورد اشتغال مطرح میکنن، همه هدفشون فقط هر چی بیشتر خانه‌نشین کردن زن و دور کردنشون از جامعه هستش. و خب تمسک به در واقع یه سری آیات و روایات و احادیث و اینطور چیزا کاملا میخوان یه پوششی درست میشه که کسی نتونه در مقابلش در واکنش نشون بده و متهم به ضدیت با اسلام بشه. نباید باعث بشه که زنای ما عقب‌نشینی کنن یا واکنشی نشون ندن. من فکر میکنم که از بحث لایه خانواده خیلی مهمتر بحث اشتغال زنان ما، همین الانش هم خیلی در وضعیت بحرانی به سر میبریم. 12% اشتغال در جامعه زنان ما با این سطح از تحصیلات، این سطح از اجتماعی بودن زنان ما خیلی رقم نگران کننده هستش و خب میبینیم که همین هم تاب نمیارن. یه سری افراد خیلی واپسین نگرد و دارن حالا برنامه برای این قضیه دارن، واقعا باید در موردش فکر بشه.
ببینید آمار رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، قبل از انقلاب مثلا میگفتن 11% و خورده ای، بعد الان میگن 12% و در هر دو زمان. خب این خب خودش خیلی جالبه که جمعیت که دو برابر شده، بعد زنها 60% در دانشگاه و موقع 30% بودن، ولی آمار اشتغال به لحاظ رسمی تقریبا ثابت مونده. حالا ما اگر که این آمار 12% رو بیایم بگیم خب خیلی خیلی از خانمام که کار میکنن در روستاها زنها ما به حساب نمیاد، فکر کنیم که باز هم کمی بیشتره، باز هم بسیار بسیار همونطور که گفتن تاسف‌آوره و باعث بسیاری از بیماری‌های اجتماعی در سطح کلی میشه، چون که نیمی از نیروی اجتماعی فعال غایب از صحنه سازندگی. من فکر می‌کنم که همونطور که گفتن خانم افضلی، بعد این مسئله اشتغال زنا به طور جدی موضوع مبارزه زنان ایرانی قرار بگیره و به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی مطرح بشه، به خاطر اینکه همونطور که ایشون اشاره کردن در مورد مسئله خانواده اونا که بسیار خوبه که برخورد بشه، ولی اینها مسئله شغل، کار، دسترسی زنان به آموزش مثلا با مسئله دسترسی زنان به مشاغل کاملا گره خورده. نتیجه کلی اگه من بخوام بگیرم این هستش که مبارزه زنان یه مبارزه برای احقاق حقوق زنان، یک مبارزه هست در بهله اول که همه جامعه رو در بر میگیره و نتایج اون به همه جامعه میرسه. اگر زنها در هر عرصه‌ای به حقوق خودشون دست پیدا کنن، اون جامعه سعادتمندتر خواهد شد.
روابط کاری میان زن و مرد در ایران، موضوع میزگرد شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزد
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، دستگیری زنی معروف به ام المؤمنین در عراق بود، زنی که سرکردگی یک گروه 80 نفره از زنان انتحاری را بر عهده داشت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 28 تن از زنانی که توسط این زن آموزش دیدند در عراق دست به عملیات انتحاری زدند و باعث مرگ صدها نفر شدند. به گزارش مقامات عراقی، سمیر احمد جاسم مشهور به ام المؤمنین تا زمان دستگیری 80 زن را برای انجام این عملیات آموزش داده بود. اولین زنی که اون عضوگیری کرده بود ام خدا نام داشت که او را به محلی به نام باغستان برد. اسم رمز اولین عملیات ام المؤمنین بود که در مرکز پلیس مقدادیه در 105 کیلومتری شمال شرقی بغداد انجام شد. زن انتحاری دوم سعدی خلف نام داشت. ام المؤمنون با اون صحبت کرده بود تا اینکه برای انجام عملیات انتحاری قانع بشه. این زن در یک گاراژ حمل و نقل در مقدادیه خودش رو منفجر کرده. سومین زن انتحاری آمال نام داشت. اون یک آموزگار بود که از مشکلات اجتماعی با خانواده خودش رنج می‌برد و از لحاظ روحی در شرایط بدی به سر می‌برد. ام المؤمنون با اون دوست شد و سپس اون رو به باغستان برد و بعداً خودش رو در مقر کمیته‌های مردمی معروف به صوحه منفجر کرد. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. همکارم آقای مهرداد میردامادی در استودیو کنار من هستن. آقای میردامادی، برای ما میگید که اصولا زنان از چه زمانی در عملیات انتحاری شرکت کردند؟
خب میدونید که عملیات انتحاری در جاهای مختلف دنیا تاریخ خاص خودش رو داشته، ولی به نظرم به عنوان یه ابزار برای گروه های تروریستی از اواخر دهه 70 میلادی، یعنی دوروبر همون سالهایی که انقلاب ایران به وقوع میپیوست، برای اولین بار ببرهای تامیل از اون استفاده کردن. یعنی اولین بمبگذاری انتحاری به معنای مدرن کلمه در سریلانکا انجام شد و بعد از اون ما با یه چند سال تفاوت اونو توی ایران فقط تا اونجا که من یادم میاد یک مورد و بعد از اون دیگه میریم توی سرزمین های فلسطینی که اونجا چندین بار اتفاق افتاده و حالا هم که عراق.
همونطور که آقای میردامادی گفتن، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران تنها حدود 10 عملیات انتحاری موفق و ناموفق انجام شد که البته یکی از اونها رو یک زن به نام گوهر ادب‌آواز انجام داد. این خانم در سال 1360 با انفجار نارنجک در محل اقامه نماز جمعه شیراز آیت الله دستغیب امام جمعه این شهر رو به قتل رسوند و خودش هم کشته شد. در سالهای اخیر اما گروهی تحت عنوان دختران زیتون در ایران اعلام وجود کردند. این گروهی در سال 84 برای اولین بار مطرح شدند، طبق آخرین اخبار منتشر شده حدود 20,000 عضو دارند. به گفته فروز رجایی فر، سازمان دهنده اصلی اونها، سن اونها بین 7 تا 70 ساله. فروز رجایی فر دبیر کل استشهادیون، زنی هستش که خودش در سال 1358 در تسخیر سفارت آمریکا در تهران دخالت داشته و سردبیری نشریه دوکوهه، یکی از اصولگراترین نشریات ایران رو بر عهده داشته. به گفته خانم رجایی فر، برای ثبت نام در عملیات استشهادی شرایط خاصی وجود نداره، اما برای یگان بندی افراد به توانایی های اونها توجه میشه. خانم رجایی فر در گفتگو با مجله زنان که سال گذشته بعد از انتشار گزارشی در مورد زنان استشهادی در ایران توقیف شد، تأکید کرده بود که زنان ایرانی علاقمندند تا در عملیات استشهادی شرکت کنند و البته برای شرکت در این عملیات نیازی به اذن شوهر، پدر و حتی ولی فقیه هم ندارند. به گفته خانم رجایی فر، جنسیت در این گونه از عملیات اصلا مهم نیست و نگاه به زن و مرد کاملا مساوی هستش. آیه میردامادی، آیا واقعا در عملیات انتحاری هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد وجود نداره؟
موضوع برابری زن و مرد حداقل توی عملیات انتحاری تنها موضوع تحقیقاتی که انجام شده در این مورد نبوده، به خصوص تحقیقات اجتماعی و فرهنگی که در مورد پیشینه آدم‌هایی که در عملیات انتحاری شرکت کردند، به خصوص تحقیقات اجتماعی و فرهنگی که در دهه 90 میلادی و دهه اول قرن 21 صورت گرفته، به وضوح نشون میده که آدم‌هایی که در این گونه عملیات شرکت می‌کنند، یک سری ویژگی‌های شخصیتی اجتماعی خاصی دارند. به لحاظ اجتماعی اینها عمدتاً آدم‌هایی هستند که در یک گستره سنی بین 16 تا 24 سال قرار دارند. یعنی طبق تحقیقی که دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه پرینستون انجام داده، از یک نمونه بیش از 100 نفر حدوداً 87 نفرشون بین 16 تا 24 سال سن داشت. میون همه اینها 14 نفر زن بودند. از این 14 نفر زن، 6 نفرشون فرزند داشتند و 8 نفرشون مجرد بودن. این شاید خودش به تنهایی چیزی رو بازگو نکنه، ولی موقعی که بریم و به لحاظ اجتماعی پیشینه اینها رو توی خانواده هاشون بررسی بکنیم، میبینیم که اینها عمدتاً آدمایی بودن که به لحاظ شخصیتی آدمای گوشه‌گیر و منزوی بودن. این جالبه که هیچ کدوم از اینها فعالیت اجتماعی مشخصی نداشتن، اهم از اینکه کار بکنن به معنی اینکه درآمدی داشته باشن، یا اینکه کار خیریه ای انجام بدن که مشخص باشه، مثلا بگن که فلانی که رفت خودشو کشت پزشک بود. جالبه تو اون پرسشنامه‌ای که از خانواده اینا میپرسید که شغل اون فردی که از خانواده شما خودش رو در عملیات استشهادی یا انتحاری از بین برده شغلش چی بوده، هیچ کدوم جواب نداشتن و اون کادر رو جلوش خالی گذاشته بودن که یعنی بیکار بوده، هیچ کاری نمی‌کنه. به لحاظ فردی هم این آدم‌ها هیچ گونه موفقیت خاصی نداشتن. یعنی ما نمی‌بینیم میونه کسی باشه که مثلا بالاترین نمره دبیرستان رو داشته باشه، کسی باشه در این بین که معروف باشه به این که فرض بکنیم مثلا قرآن رو از حفظ بوده باشه. به نظر میرسه که این آدم‌ها بیشتر تحت تأثیر محیط پیرامونی خودشون و حرفایی که بهشون زده میشه و میزان تأثیرگذاری کسی که اونها رو مجاب می‌کنه که این عملیات رو انجام بدن قرار گیره.
اما نظر علمای شیعه درباره عملیات استشهادی متفاوت هست. در سایت رسمی آیت الله یوسف صانعی اظهار نظر اون درباره عملیات استشهادی به این شکل اومده که تفاوت میان عملیات استشهادی در میدان جنگ و ترور و انفجار مثل مقایسه تاریکی و روشنایی و حق و باطل است. اصلا قابل قیاس با هم نیست. عملیات شهادت طلبانه و استشهادی مخصوص زمان جنگ است و برای مقابله با دشمن در میدان جنگ. اما خارج از میدان جنگ هیچ گونه عملیات استشهادی و ترور و کشتار موضوعیت و اجازه ندارد، بلکه خودکشی است و کشتن دیگر انسان‌ها گناهی عظیم در اسلام است. آیت الله حسین علی منتظری هم در پاسخ به سوالی درباره عملیات استشهادی جواب دادند که حکم مورد سوال عملیات استشهادی بر حسب شرایط و اصول و اوضاع متفاوت است و انجام این عمل متوقف بر رسیدگی و دقت زیاد است. اگر فرزند در زمان یا مکانی حفظ اسلام یا جان و کیان مسلمین در برابر تهاجم نظامی دشمنان متوقف بر عملیات استشهادی باشد و مستلزم قتل و گناهی نباشد، مانعی ندارد و تشخیص موضوع بر عهده کارشناسان متدین است. زهره صفاتی مدرس حوزه علمیه خواهران هم درباره عملیات انتحاری پاسخ دادند که حکم اولیه عملیات انتحاری حرام است مگر اینکه مصالحی بر آن مترتب باشد. اما کسانی چون آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله نوری همدانی نظری خلاف این رو دارند. آیت الله فاضل لنکرانی معتقدند که مسئله فلسطین مسئله دفاع است و دفاع از مردم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوی که باشد جایز است. آیا میردامادی، آیا صرفا مسلمانان هستند که دست به عملیات انتحاری و یا استشهادی میزنند یا ما در بقیه ادیان هم این اتفاق رو دیدیم قبلا؟
این قضیه پیش از اون که به دین خاصی مربوط بشه بیشتر مربوط میشه به بافت فرهنگی، یعنی فرهنگی که میتونه آدمها رو مجاب بکنه که کشتن خودشون باعث بهبود وضعیت میشه و نه زنده بودن و تلاش کردن. میدونید که عملیات انتحاری و استشهادی اونجوری که ما امروز ازش اسم میبریم پیشتر نه به عنوان یه ابزار سیاسی بلکه یک جور ادای دین کردن یا ادای دین بوده نسبت به یا مراد یا شوهر یا هر چیز دیگه، که این قضیه مثلا توی سریلانکا بنگلادش دیده میشه و شما به لحاظ انسان شناختی و به لحاظ فرهنگی مطالعه بکنین یک پدیده رایجی بوده. حتی نمونه های اون و نشونه های اون رو تا دهه 80 میلادی هم سراغ داریم. اون سنتی که بعد از فوت شوهر زن به خاطر اینکه دیگه موجودیتی نداشت، زن به خاطر اینکه توی جامعه تعریفی نمیتونست از خودش ارائه بده به عنوان موجود و مستقل و همیشه متکی بود به شوهر خودش، بعد از مرگ اون خودش رو میسوزون یا از بین میبرد تا با جنازه شوهرش دفن بشه. اتفاقا اولی عملیات انتحاری و استشهادی که ما ردپای زنان رو در اون میبینیم جالبه که در همین منطقه جغرافیایی جهان اتفاق میفته. کشورهای دیگه هم که نزدیکترن به ما به لحاظ فرهنگی و دینی میخوام بگم، مثلا فلسطین، لبنان، همین جور حرفاست. یعنی اینها هم این کار رو میکنن که با یه شخصیت والاتری در جهان بعدی حضور پیدا بکنن و صرفا با از بین بردن خودشونه که ارزش پیدا میکنن.
اما شیخ احمد یاسین رهبر پیشین حماس معتقد بود که چون زن موجودی منحصر به فرد است و اسلام برای زن محدودیت‌های قائل شده است، اگر زنی بخواهد در عملیات جهادی شرکت کند باید یکی از مردان به عنوان نگهبان همراه او باشد. شیخ یاسین بعد از عملیات شهادت طلبانه وفا ادریس در سال 2002 از عملیات استشهادی زنان انتقاد کرد، اما بعد از مدتی با پشتیبانی‌های گسترده از حضور زنان در عملیات شهادت طلبانه از موضع قبلی خودش عقب نشست و اعلام کرد اگر زنی برای انجام عملیات انتحاری بیش از یک روز و یک شب بیرون باشد باید توسط یک مرد اسکورت شود، ولی اگر عملیات کمتر طول بکشد همراه کردن مردی با او ضروری نیست. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در این میان موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند، اما شاید مهمترین و کلیدی‌ترین موضع‌گیری آنها توجه به این نکته باشد که تاکنون هیچ گروهی از افراد آماده برای عملیات انتحاری، چه زن و چه مرد، به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی برای انجام چنین عملیاتی اعزام نشدند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بارها و بارها در مجله هفتگی صدای دیگر و دیگر بخش‌های خبری رادیو فردا به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌ایم. بار دیگر پروین ذبیحی، فعال حقوق بشر ساکن کردستان، پشت خط تلفن ما هستند. خانم ذبیحی، به نظر میرسه که متاسفانه باز هم ما خبرهای ناخوشایندی رو از کردستان داریم. برای ما میگید که چه اتفاقی افتاده؟
یک دختر 17 ساله بانه توی یکی از روستاهای بانه به جرم ارتباط و دوستی با یک مردی توسط اعضای خانواده‌اش کشته شده در آستانه 8 مارس. متاسفانه هر سال این وقایع مرتب اتفاق میفته. الان در آستانه 8 مارس هستیم. یک مورد قتل ناموسی داشتیم که همین دختر خانم بوده. زنی توسط شوهرش با نف به آتش کشیده میشه، زنی محکوم به سنگسار میشه و متاسفانه دختران جوان ما شلاق زده میشن سر مسائل روز کارگر پارسا، روز جهانی کارگر و این چرخه خشونت همینجور ادامه داره. این دختر خانم هم تنها اتهامش گویا فقط ارتباط و دوستی با یک پسر بوده.
اصلا آیا مشخص هستش که در واقع چه حدی از دوستی مجازاتش قتل هست؟
حد و حدود براش قائل نمیشن. یک وقت دوستی یک ساده، یک بیرون رفتن و گردش خارج از شهر، یک دوستی یک نامه است.
ذبیحی، شما اشاره کردید به اینکه در واقع چرخه خشونت در آستانه 8 مارس همچنان در کردستان ادامه داره. آیا اصلا روز 8 مارس و مراسم روز جهانی زن در کردستان روز شناخته شده ای هست و مراسمی بابتش برگزار میشه یا خیر؟
خب بله، در کردستان هم هر سال تلاشی شده که یک روز کاملا شناخته شده هست و سازجای احترام خاص و ویژه کردستان مثل مناطق دیگه جهان داره. در واقع منتها بستگی به وضعیت موجود و امکانات برگزاری اون مسئله هست. هر سال مراسمی برگزار می شد بخصوص در شهر سنندج، گاهی تلاش هایی هم تو شهر مریوان می شد منطقه الان یکی دو ساله که دیگه در مریوان اون شهر موجود برای برگزاری این مسئله واقعا مقدار مشکل شده و معمولا به پخش شیرینی، به پخش یک بیانیه. ما در کردستان زنان فعال زیاد داریم، زنان و مردان فعال زیاد داریم، ولی یک جنبش قوی یک دست زنان که بتونه این نوع مسائل رو رهبری بکنه، به شکل ببخشه و ادامش بده، اصلا وجود نداره.
به پایان برنامه دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده که با ویژه برنامه روز جهانی زن با شما خواهم بود، من رویا کریمی هفته سراسر موفقیت را برایتان آرزو می‌کنم.